أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما در روایات خودمونم یکی از فرازهای معرفت دینی رو زمانشناسی می‌فرمایم و این بسیار مهم است. مثلا شاید بگیم یکی از نکات مهم اهل بیت علیهم السلام همین بوده است که می‌فهمیدن در چه زمانی چه کاری امکان داره، چه کاری امکان نداره، ظرفیت زمان چه اقتضایی میکنه. در حدی که عرض کردم، مثلا حضرت صادق علیه السلام فرمود نحن اعلم بالوقت، ما این که عالمی به زمانه. داستانش هم مفصله و واقعا هم عجیبه که ائمه اصرار دارن که زمانه خودتون رو بشناسید. حتما این جمله رو زیاد شنیدین که حضرت امام در وقتی که اصلا خیلی ها باورشون نیمد فرمودن شاه رفتنیست. یعنی چی؟ یعنی زمان ظرفیت اینا داره که تحولی رو جاری کنه. این رو از این جهت عرض کردم که ما بفهمیم که در چه زمانی هستی، باید حساس باشیم زمانه ما چه اقتضاعاتی داره. وقت انسان حکیم فرقش با انسان عادی اینه که انسان عادی همین ظاهر قضیه رو میبینه، انسان حکیم اون باطنی که داره پیش میاد و جهان رو داره مدیریت میکنه میبینه. در واقع حکمت عبارت هست از همین که چه چیزی بر روان عمیق انسانها و جامعه میگذره. من این روایت این آیه رو برای شما تو متنتون ندارید، ولی خواهش میکنم تو ذهنشون رفقا بسپرن. آیه 25 سوره توبه هست، خیلی عجیبه. میخوام فرق پیامبر و امیرالمومنین را ببینید که زمانه خودشون را میشناختن، بنابراین هر حادثه ای که پیش میمد بر اساس اون زمانه تفسیر میکردن. از موقع عکسش میکنن، میخوان با حادثه ها و این سطحی نگری ها زمانه رو بشناسن. خیلی فرق است بین انسان های حکیمی که ظرفیت زمانه رو میدونن، بنابراین در اون افق های دور حادثه های امروز رو جاشو معلوم میکنه. ادعی هم ندیدین به قول خودمون میگم که جهان بینیشون در حد نگاهشونه. این آیه که میخوام بکنم قضیهش اینه که ما بعد از فتح مکه پیامبر، خب مکه دیگه فتح بشه دیگه، یعنی خیلی دیگه کار بزرگی شده است دیگه، حرکت کردن به طرف قوم حوازن. یه قوم عادی کوچیکی هم بود، جنگ خونن شنیده این دیگه. خب حالا این حالا آدم مکه را فتح کنه، مرکز جهان استکبار اون زمان را فتح کنه، خب معلومه حالا که بخواد این قوم ساده کوچیکی فقیر هم بودن این را برد نمیدونم یه گوشمالی بده که تحرکی در مقابل نظامه الهی نداشته باشن، باید خیلی آسون باشه دیگه. آقا یک شکستی خوردن از یه قوم عادی معمولی که قال آیش هم بخونم که میگه اون چنان فرار کردن همه مسلمان ها وقت چون مکه را فتح کرده بودن، ابو سفیان اینا هم اومده بودن دیگه، حالا اونا معلومه است که دلشون که با اسلام نبود ولی بالاخره اومده بودن. ابو سفیان میگه نگاه کردم دیدم مسلمان همین طور دارن فرار میکنه. خودش میگه تا دریا، یعنی تا جده داشتن میدویدن، ولی دو نفر واسادن همه دارن، حالا آیه را که بخونیم تصدیقش روشنه، ولی دو به قول تازه این که میگم به تاریخ اهل سنت میگم، نیشابوری میگه که پیامبر خدا و علی علیه السلام اینا واسادن، چیزشون نیست، جا نخوردن، آقا دیگه چیزی نمونده. بعد به اعتبار اونایی که تاریخ را مطالعه میکنن، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ آیت الله از جد میگم که واقعا آیت الله بودن ولی مکلا نبودن، شیخ جعفر شهیدی، میگه هر عقلی اونجا صحنه را بررسی میکرد میگفت کار اسلام تمام است، چون دیگه چیزی نمونده است، همه که فرار کردن، این دوتا نمیدونیم چرا واستادن. اینجاست که حالا معلوم میشه که پیامبر و امیرالمومنین چیزی ماورای صحنه را میشناختن. آیه را میخونم، قرآن سو خدا میفرماد لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، دیدین که خداوند در موقعیت های زیادی شما را نصرت کرد. و یوم هنین از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رهبت. میگید اما بعد از فتح مکه گفتین همه چی که دست ماست پیروز شدیم، از اعجبتکم کثرتکم، گفتیم خب دیگه چیزی کم نداریم. میگه ولی اینجا همون کثرتی که فکر میکردین خیلیه، فلم تغن عنکم شیئا، هیچی کمکتون نکرد. نتیجه چی شد؟ آیه را اینجا دقت کنین، زاغت علیکم الارض بما رهبت، زمین به این گستردگی و وسیعی اونچنان براتون تنگ شد که اصطلاح مفسرین هست که دنبال یه سوراخ موش بودیم بریم توش. حالا این آیه رو چرا خوندم؟ حرفم با رفقا عزیزانی که اینجا نشستن، خیلی ما باشون حرف میتونیم بزنیم، میخوایم بگم اون نسبت حکیمانه خودمون رو در میان داشته باشیم که در چه زمانه هستیم، چه اقتضایی داره. چرا امیرالمومنین و پیامبر خدا فرار نکردن؟ و معنیه که پیامبر خدا میدونه خدا اراده کرده است که تاریخ اسلام رو ظاهر کنه، خدا اراده کرده است استکبار اموی رو یا کلن استکبار رو، جاهلیت رو به حاشیه ببره، بر همین این ناهول نشدن. بعد هم دیدین که داستانش مفصل است که حضرت پیامبر به ابن عباس هم که اون دورا بود گفتن صداش خیلی قراب و بلنده، گفتن برو رو این دلدل ما قاطر ما واسا، بگو بابا اصحاب شجره دیگه شما برگردین، اصحاب شجره اونا بود که تو صلح حدیبیه با پیامبر دست دادن. خیلی عجیبه. من در جریان جنگ حنین میخوام این نکته رو بگم که حتی اونایی که آدم باورشون نمیمد فرار کردن. به اصطلاح ریزش ها در حدی بود، در حد مجاهدین بود، ولی مشکلشون کجا بود؟ تحلیلی از زمانه خود نداشتن. پری روز چند روز پیش پیش دهه یازده، امروز 13 همه دیگه، حضرت آقا با این کارآفرینان و مجمعه دانش بنیان ها یه جمله‌ای دارن. من خواهش میکنم این جمله رم عنایت بفرمان، بعد بحث رو با هم میخونیم. ایشون میگن که بنده در ذهن خودم در مقابل چشم ذهنی و عقلی خودم از آینده کشور، این متن نداره اما خدا بعد آدرسش رو میبینید، ده یازده 1401 حضرت آقا میفرمان که بنده پیش خودم در مقابل چشم ذهنی و عقلی خودم از آینده کشور و از آینده ملت و از پیشرفت این کشور مشاهده میکنم خیلی بیشتر از آن چیزی است که در این حدسیات متعارف اظهار میشود. الان میبینیم که دو سه جریان داره. مثلا بعضی من دیدم بعضی از عزیزان سخنرانی خیلی خوبی میکنن از اون جهت که آره دشمن در حال افول است، آمریکا داره افول میکنه، ما حضورمون در منطقه مشخص فعال است، اینا رو که ایشون میفرماد بیش از اینها، خیلی بیش از آن چیزی است که در این حدسیات متعارف اظهار میشود یا فکر میشود، واقعا خیلی بیش از اینهاست. حالا ما صحبتمون است که این مرد الهی چه افقی را تحلیل میکنه، چه حضوری را میشناسه که ایشون میفرماد نه پیشرفت خیلی بیش از ایناست. و خواهش میکنم که حداقل رفقام رو این مسئله اگر میخواید در این زمانه مزه حضور ذیل اراده الهی را بچشید، باید که این صحبت های رهبری را روش فکر کنید. یه وقت است که ما بالاخره با یه باورهایی با یه تحلیلهایی میگم نه دشمن ناتوان است میمونیم و اینا، ولی یه وقتی که عرض من اینه آیا میشه که به این نتیجه رسید که گویا خدا یه اراده ای کرده است؟ ما میخوایم ذیل اراده الهی خودمون رو تعریف کنیم. وقت میدونیم که فرقش چیه؟ فرقش اینست که دیگه شما جهانی که خدا جلوی رهبری گشوده است جلومون گشوده میشه. این خیلی فرق میکنه که با تحلیل هم که منگم من بزرگانیم ارزشمندم میگم تحلیل میکنم اطلاعات خوبی هم دارم، ولی مثلا یه وقت خب در همین حد که خب اسرائیل دیدیم که بحرانش چی شد، فهم چی میگن این ریز گردش هم که برای ما فرصت چی بود، ریز پرنده هاش که فقط به قولش من یه دیوار خراب کرد که ما بدهیم به مشت اصلا نقاشیش کنیم. یه وقت تو این زاویه حاضر میشین غلط نیست، همه چی نشون میده که دشمن دیگه اون ابتکارای دیروزی رو نداره. ولی اینا رو دیدین حالا میخواین چی نتیجه بگیری؟ من میخوام بگم نتیجه بگیریم که خداوند بنا دارد کاری بکند کارستان. آیا ما تو این فضا هستیم یا نه؟ اولین متنی که خدمت شما هست عنوانش هست تنها بیش از دو تاریخ در مقابل ما نیست. من خودم برای این متن خیلی فکر کردم، برای من بسیار مهمه. خب بالاخره میدونید که من و شما الان بعد از این اغتشاشات فکر کردیم، بعدم مورد سوال هستیم، سوال میکنن، سوال جواب میخوان، خیلی هم خوبن جوانای ما. به نظر شما صحیح ترین و عمیق ترین موضوعی که باید با اینا در میون گذاشت چیه؟ بنده ادعام از این شماره هست تنها بیش از دو تاریخ در مقابل ما نیست. داریم با همدیگه صحبت میکنیم. این عرایزم که میگم ممکن است شما با یه جوان که بگوید اصلا اول متوجه نشد. دیگه اون زبان خودتون وقتی خودتون پیش آمد برادون این نحوه تفکر، دیگه هر کس زبان خودش داره. من متنم میخونم. با نظر به شخصیت حاج قاسم سلیمانی و برخوردی که آمریکا با او انجام داد، ما باید متوجه باشیم تنها بیش از دو تاریخ در مقابل ما نیست و با توجه به این که انسان موجودی است تاریخی و تفکر نیز امری است تاریخی، خود را در کلیت یکی از این دو تاریخ میتوانیم معنا کنیم و اینجاست که با حضور در تاریخی غیر از تاریخی که حاج قاسم سلیمانی به آن تعلق دارد، باید مریم رجوی را به عنوان رئیس جمهور بپذیریم. خود ببینید مسئله را ذهن سیاسی دونه نگردارین، نه قضیه ای که در صحنه است اینه دیگه، که ما در نیاوردیم که حالا رو پهلوی خودشون در آوردن، نه اینا سناتورا و گردن کلفتای آمریکا، جمله‌شون همین بود ما انتخاب بزرگ مردم را که خانم مریم رجوی را به عنوان رئیس جمهورشان انتخاب کردن احترام میگذاریم. حالا همه چی آدم ببین برو تو فکر چه خبر از دنیا. یه تاریخ اینه، یه تاریخی رو به روی شماست. اون بنده خدا که میگه نخو آمریکا وضعش خوبه، سبدش خیلی خوب، همش خوبه. شما در نسبت با جهان مدرن آمریکای به قول پیشرفته شما چه نسبتی باش براتون دارن؟ جز اینه که برای شما یه رئیس جمهور این چنین انتخاب میکنن. پس حالا ادامهش اینه، به عنوان باید مریم رجوی را به عنوان رئیس جمهور بپذیریم به عنوان حضور در تاریخی که مقابل جمهوری اسلامی است. از این جهت است که ابتدا و به صورت کلی باید در نزد خود مشخص کنیم به کدام تاریخ در این زمانه تعلق داریم. من همه حرفم هم یک کلمه است، این مال خودتون. آقا ما 100 تا اشکال داریم، 100 تا خوبی هم آمریکا داره، فرض اینه دیگه. خیلی خوب، ما به کدوم تاریخ تعلق داریم؟ ما حالا متن خودش شاید کمک بکنه، ما در تاریخ قرار داریم که 100 تا اشکال داریم، ضعفایی داریم، حضرت آقا فرمودن که ناکارآمدی ها داشتیم. به تاریخی تعلق داریم که در دلش باید همه این مسائل حل کرد، یا ازش بیایم بیرون بگویم آمریکا خیر ببینی، ما کوتاه میام، تو هم کوتاه بیا و یه جوری مسائل ما رو حل کن. انتظار من از رفقا اینه که در این بصیرت تاریخی باشن که این مقابله اگر از بین بره ما دیگه بخواید نخواید در حد لیبیا، پاکستان، افغانستان و بگو این مصیبت ها در میان دیگه. دوباره سوالم اینه، از این جهت هست که ابتدا و به صورت کلی باید در نزد خود مشخص کنیم به کدام تاریخ در این زمان تعلق داریم. من حتی خودم زیر این صد خط کشیدم، وگرنه با اکنون زدگی و بی تاریخی خیلی عجیبه آنچنان دوچار پوچی و سرخوردگی می شویم که نمی توانیم خود را ادامه دهیم. وقتی خدا ادامه ندادیم چی میشه؟ یه نمونش من آوردم، اینا رو حالا خودتون تحقیق میکنید. این آقای محمد مرادی را حتما دیدین، کلیپش دیگه. این بیچاره رفیقش میگفت که تو فرانسه خودکشی کرد، رفیقش میگفت حساب خوشحال بود که کار جمهوری اسلامی تمام بشه، میریم ایران دیگه خیلی خوب میشیم. یهودیت نشد. وقت یه کلیپ داره میگه مردم، من به خاطر شعار زن زندگی آزادی پهلوی این پل بعد از اینکه صحبتم تموم شد خودم رو میندازم پایین، و برای اینکه مردم بفهمن که ملت ما چقدر بزرگ است، ایران خیلی ظلم میکنه. بعد خودش هم انداخت پایین، هم مرده، هیچ خبری هم نشد. حتی حداقل این عقلش اینقدر نمیرسید که در کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه اخبار خودکشی ممنوعه، یعنی حتی نذاشتن این بیچاره اخبارش روزنامه بدن. حرفم اینا نیستا، برگردید به عرض من. دوباره من عرضم اینه، شما خود شما که اینجا نشستید مشخص اگه بشه در چه تاریخی هستید. اگر در تاریخی که با انقلاب اسلامی یه جهان آینده ای را با همه این مشکلات مقابل ما میگشاید نباشیم، هر جا میخواید باشید تحقیق کنید. منم تحقیق کردم این کلاب هاست را، این ضد انقلاب ها را، این همشون در یک یأس و ناامیدی، در حدی که بعضیاشون به خاطر اینکه از دست خودشون راحت بشن یه جنایت های بزرگ میکنن. این رو خواهش میکنم پس مشخص بشید. ما که بحثمون خیلی عمیق‌تر از اینه که دعوا کنیم که آقا این مشکلات هست یا نیست. نه خیلی هست. مالا علتش چیست؟ علتهای داخلی دارد، علتهای بیرونی دارد، همش تقصیر تحریما نیست. بی تحریما نباید فکر کنیم همه مشکلات هست. بحثه اینه که بیش از اینا ما باید فکر کنیم و حکیمانه فکر کنیم. اینجاست که من به شما بگم نه همه چیز در اختیار شماست، نه همه چیز در اختیار آمریکا. دو تا جنگ است، حضرت آقا فرمودن یه را بیشتر نداره، فقط با مقاومت مسئله حل میشه. دقیقا هم میدونی این سخنرانیشون خیلی سخنرانی حساسی بود برای نخبگان. فرمودن یه ده میگن آقا کوتاه بیان، فرمودن با کوتاه اومدن مسئله ما حل نمیشه، با مقاومت حل میشه. خب اینا که بنده دارم عرض میکنم به معنای این است که مشکلات معیشتی را نمیدونم، مسائلی که برای مردم هست نه، به نظرم میدونم، مسئله را از کجا باید شروع کنیم و نگاه کنیم تا این پدیده را در دلش حل کنیم. خب صحبت آقا را داشته باشید. بنده نظرمه که ما در تاریخ خودمون با حضوری که پیدا کردیم و رو هم رفته یأسی که برای جریان‌های داخلی و جریان‌های بیرونی پیش اومده است، این جریان به سوی یک آینده متعالی است. اولین عرضم پس این بود که ما از خودمون بپرسیم بالاخره در کدام تاریخ هستیم با همه این مشکلات. نکته دومی را اینجا میخوام باز خدمت عزیزان در میون بذارم، به نظرم میشه باش فکر کرد. عنوانش هست حاج قاسم سلیمانی و انعطاف‌های حکیمانه. با شهادت حاج قاسم سلیمانی و حساسیت و توجهی که عموم مردم از خود نشان دادند، معلوم شد که او نمایندگی عمومی را در شخصیت خود داشت. اینا این اصطلاح جامعه شناسا میگن، خیلی هم مذهبی نیستن. خیلی جالب است، مثلا یه دانشمند اروپایی میگه اگر یه چیزی برای مردم جمعیت زیادی پیش اومد، برای مردم حتی غلط هم هست از نظر شما، بی خودم پیش اومد، میگه نمیتونین ازش ساده بگذرید. ما حالا بحثمون بیش از ایناست، ولی پس میگم با توجهی که عموم مردم از خود نشان دادن، معلوم شد که اون نمایندگی عمومی را در شخصیت خود داشت، به همان معنای کثرت‌گرایی معقول و اجتماع همپوش. اصطلاحات جامعه شناسی عمدن به کار برم که بحث فکری دنیاست امروز. میگن آقا یه پدیده‌ای به وجود اومده است در یکی از فرزندان انقلاب، بالاخره بخرید و نخواهید، حاج قاسم سلیمانی شهید ما فرزند انقلاب بود، به قول خودش هم جمهوری حرم است. خب حالا این کثرت‌گرایی معقول و اجتماع همپوش سر چی بود؟ خیلی روش دلم میخواد فکر کنیم. متن ادامه میدم. زیرا او انسان فراگیری بود با انعطاف حکیمانه. حالا ادامهش. اشتباه معترضین آن بود که نمیدانستند با چه جریانی و چگونه باید معترض باشد. خب من و شما مطالبه گریم، خود حضرت آقا فرمودن جوانا باید مطالبه کنن خیلی چیزایی که کوتاهی اومده. معترض نیمد که ببیند ما در این تاریخ کوتاهی هامونا چطوری باید جبران کنیم. اشتباه معترضین آن بود که نمیدانستند با چه جریانی و چگونه باید معترض باشند، زیرا در مکتب حاج قاسم حاضر نبودند، وگرنه می توانستند با نظر به ظرفیت هایی که ایران در دل انقلاب اسلامی پیش آورده، مطالبات و اعتراضات خود را از کوتاهی ها گرفته تا کمکاری ها را در راستای هرچه بیشتر نزدیک شدن انقلاب به اهداف انسانیش جلو ببرند، تا بتوانن نسبت به تبعیض‌ها و فاصله‌های طبقاتی مشکلاتی را مرتفع نمایند، روشی که حاج قاسم سلیمانی به صورت‌های مختلف از خود نشان داد. زیرا، این زیرا برام خیلی مهم است، می‌دانست تاریخ همراه ماست. خودتون فکر کنید چی تو شد. خیلی عرایزی راجع به حاج قاسم هست، من اینجا نمی‌خوام بکنم، یا برای مرحوم شهید صیاد شیرازی. اینا یه چیز عجیبی فهمیدن رفقا، خواهش میکنم اینا دنبال کنیم. مثلا شما دیدین که یه سننده جا به کل گرفتن، اینا رو همه دون بلدین، پادگانش هم گرفتن، همه اسلحه ها هم گرفتن، بچه های ما هم نیروهای نظام رو هم که تو پادگان همه رو شهید کردن، مهاباد هم که گرفتن، بانر هم که گرفتن. خب پس در واقع گرفتن دیگه. ولی صیاد، حالا اینجا چون بحث صیاده، چی میفهمه که میفهمه یه امکانی در صحنه است تا ما در مقابل چنین صحنه‌ای که هیچ کس باورش نمیاد ما میتونیم ورق و برگردونیم. من عرفا میجاست این اینا شما برای حاج قاسم و دمشق بگیرید. دمشقا که یادتونه که خرابیاشه که تا دم دمشق اصلا خود نصف دمشقا که اینا خراب کردن، مرکز فرماندهی ارتش سوریه رو هم که بمبارون کردن، خود فرمانده رو هم که کشتن. خب پس علل قاعده ما چی کار داریم اونجا؟ خبر نیست. در حدی که دیدین که الان دیگه چاره نیست. بنده خدا آقای هاشمی تعجب کرد، گفت که یعنی چه؟ تمام شد که آقا در 14 خرداد سخنرانی کردن، گفتن نه سوریه قصهش با مصر فرق میکنه. و عجیب این بصیر که اتمن میدونین مر خود سید حسن نصرالله و اینا اومدن خدمت آقا، گفتن تمام است. ببین کی گفت تمام است؟ آقا فرمودن که بشار از باباشم محکمتره، برید ورق برمیگرده. حالا سوالم اینه چرا؟ برای اینکه خدا به قلب ولی امر مسلمین حضور آینده ما در جهان را اشراق کرد. دلیلم صحبته ایشون، من آوردم صحبت رو هر وقت خواستین و در جلسات بعد میخونیم، این که حضرت آقا میفرماد شدیداً امید داشته باشین به آینده. این یه بصیرت هست، یه دل خوشکنک نیست. در یه همین شماره عنایت کردید که حرف مکتب حاج قاسم اینه که میگه نه ما ظرفیت این را داریم که از طریق انقلاب اسلامی حتی معادلات جهان را در سوریه به هم بزنیم، در داعش دیگه، حالا چه داعش اربیل را بگیریم. خیلی عجیبه. اینا شما از کجا یاد گرفتید؟ من یه بار عرض کردم اگر صیاد اینا نبودن با اون حضورشون حاج قاسم هم نبود. اینا چهره های عجیب الهی بودن، در یک کلمه متوجه ظرفیتی بودند که خدا ایجاد کردند. دیروز عرایض راجب شهید حاج حسین خرازی عزیز داشتن، اونجا هم حرفم همین بود. یعنی اینا رو خیلی باید روش فکر کنی تا حالا رو بتونیم بفهمیم. خب شما دیدین که تو بعضی عملیات ها همه چی خودش شهید میگه، که یکی از یاراش میگن تو عملیات خیبر خودش گفت که ما کربلاست برامون و کربلاست. بچه ها هر کی میخواد برید امشب برید، معلوم نیست هیچ کس بمونید. خودش گفت. بعدم دیدید که خب طلایه رفتین دیگه، این جاده که زدن خود سردارا میگفتن این آبا نگاه میکنی کنار این بستا پلی که زدن، ما 5 طبقه کشته دادی بودیم، رو کشتا را می رفتیم، ولی چرا حس میکنی پیروزیم؟ خیلی عجیبه که حالا داستان داره، من نمیخوام مفصلش بگم. بچه هایی که اهل جنگ و جوان فوقلاده بهتر از ما میدنم، اون سرای مرگا اینا رو قضیهش شنیدین دیگه. خب چرا ما حاج حسین بعدش هم شهید همت میگه نه ما بازم هستیم. اینا بهش میگن حالا امروزه بخوام بگم، اینا میگن مکتب حاج قاسم. مکتب حاج قاسم یعنی ما ظرفیت هایی داریم که با این ظرفیت ها از همه این مشکلات به معنای تاریخی عبور میکنیم، در جهان دیگه حاضر میشیم. این جهان دیگه یه خود بحث میبره. دیروز برای مدرسه علمی امام زمان صاحب الزمان عرایض داشتم، نزدیک است به بحث امروز، اما این تیکه رو من اونجا بیشتر تونستم شرح بدم که چرا ما حتما جهان آینده از آن ماست. و جالب است بعضیا که خیلی هم طرف انقلاب و امام حضرت آقا نیستن، حرفش این بود که بالاخره انقلاب اسلامی سرنوشت جهان را تغییر میدهد. این خیلی حرف است، من پسندیدم. راست میگن که حتی میگفتن حضرت آقا برای پوتین اینا روشن کرد که نه یه چیز دیگه در جریان است، بیش از این که شما دیدین. گفتن آقا فرمودن شما خوب کاری کردین که شروع کردین. خیلی حرف است. اینا استراتژیستا کلی مسئله دارن باش که عجب، پس این رهبری که اومده از به اصطلاح یه مرد مقدس مؤمن است داره میگه خوب کاری کردی پوتین، و مطمئن باشین بسیار عصبانی هست، حتی این که میدین و به مسیح النجات دست میدن با علی کریمی، اینا از لجشون که ما پدرشون رو در آورده. حالا اینا رو خودتون بهتر میدونید. بریم جلو، در شماره بعدی عرضمون این است: مسیری در راستای تغییر جوهر انسان جدید. این خیلی حرفه. اعتقاد به جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و مردم به جهت به ظهور آمدن ظرفیت‌های تاریخی انقلاب اسلامی یکی از هنرهای شهید حاج قاسم سلیمانی بود. عجیبه، میگن با شهدا میتونیم تاریخ رو تفسیر کنیم. ببینید این هست یا نیست، کدومش منکری؟ اعتقاد به جمهوری اسلامی در چه حد داشت؟ خیلی عجیبه است، گفت والله 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 جمهوری اسلامی، نگفت انقلاب اسلامی ها. یعنی حتی اومد جریان سیاسی موجودی که از انقلاب ظاهر شده حرم است و اگر این بشکند همه ی حرم ها میشکند. خب اعتقاد به جمهوری اسلامی، مقام رهبرم که فرمودن که چی؟ دوباره والله والله والله، عاقبت به خیری به چی است؟ به این مرد الهی است، پیروی از مرد الهی است که سکان انقلاب دستش هست. مردم هم که دیدین که اینقدر رو مردم حساب میکرد که دیدین حتی اونایی که ما ظاهرن خیلی از خودمون نمیدونستیم گفت اون دختر بیهجاب هم از ماست. و دیدین میگم که حضرت آقا فرمودن اینایی که دشمن انتظار داشت که حالا چون ضعف حجاب دارن از اون اونا بشن عکسش شد، اینا رو بلدین. اما جمله رو میخونم یه بار دیگه: اعتقاد به جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و مردم به جهت به ظهور آمدن ظرفیت‌های تاریخی اسلامی یکی از هنرهای شهید آزم حاج قاسم سلیمانی بود. اینجا زیرا او میدانست تنها در این مسیر است که جوهره انسان تغییر میکنه. بحثش سخته اما باید روش فکر کنیم. حالا این یعنی چه؟ ببینید شما الان یه مسئله ای دارید که انسانها باید از روحیه سرمایه‌داری حرص دنیای غرب زده به انسانهای تبدیل بشن، قانع، دوستدار همدیگه، رعایت همدیگه رو کردن. الان ما کجاییم؟ هم یه جای خوبی هستیم هم یه جای خوبی نیستیم. راز قضیه کجاست؟ اینجا که به اصطلاح میگن ما در تنگنای تاریخ هستیم. یعنی هنوز تاریخ شاهنشاهی و تاریخ مدرن که حضور و چی میگن پرتوبش از این کشور نرفته است، ولی آینده رو چطوری میبینیم؟ آیا آینده رو این میبینیم که آروم آروم ما داریم به خصوص با همین فتنه هایی که دشمن هر روز ایجاد میکنه و بعد شکست میخوره یه حضور بیشتری برای که حرفامون رو بیشتر بزنیم؟ من به رفقا عرض کردم مرحوم شهید مطهری یه کتاب خیلی خوبی دارم به نام نظام حقوق زن در اسلام، این قضیهش رو میگم بعد. یه مجله زن روز بود، اونایی که هم سن من یادشونه، اینا برداشتن یه ستون نوشتند و شروع کردن که آقا اصلا اسلام به زن محل نمیذاره، نمیدونم مردم سالاری یعنی زن، نمیدونم غلام مرد است اینا. مرحوم علامه مطهری فرمان من هر وقت، خیلی جملهش دقت کنید، هر وقت اتفاقا اسلام را انتقاد میکنن یه شوقی در من ایجاد میشه که گوشها شنوا میشن که ما حرفامون رو بزنیم. من به شما بگم یکی از بهترین الطافی که این فتنه برا ما داشت، آروم آروم، هنوز عجله نکنین، هنوز فتنه گرداش هست، ما خیلی حرف داشتیم میخواستیم بزنیم هیچ که گوش نمیداد. حالا از این به بعد میبینین که مثلا ما یکی از حرفامون بود که آقا ما انسانیت انسان ها برامون خیلی مهمه، چرا ما نکشتیم؟ مگه کاری داشت که یکی اصلا نمیدن بسیجی با نیرو انتظامی درو میکردن؟ کاری که تیانمن چینیا کردن، اینم چقدر در جریانی کل میدان تیانمن را زده چینیا پر کردن. چینی این که میگم به نظرم 22 سال پیش باشه، دولت چین یک کلمه گفت نیم ساعت وقت دارید که برید. آره این میدونی به این بزرگی؟ مگه بعدم تانک ها رو آورد همه رو ده کرد. کاری نه، حمزه هم هستش، هیچ کم کارش نده. ما بناس انسانیت انسان ها رو حفظ کنیم، این خیلی کار عجیبی بود. حالا اصلا نمیخوام واردش بشم، متن ادامه میدم. زیرا او میدانست، امثال حاج قاسم، تنها در این مسیر است که جوهره انسان تغییر میکند و در این فضاست که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله میفرمایند بوئست و بالحنیفیت سمحت سهل. خواهش میکنم این جمله رو بلدین، اما خیلی نگهداری، خیلی متن داره توش که عجب. پیامبر میفرمون بابا من اصلا برای همین مبعوث شدم، با یک دین حنیف. حنیف میدونین، حالا حنیف این جاده های قدیم بود که مثلا قاطر میخواست بره توی جاده های کوه، پیچ میخوردن میرفت بالا و کافی بود این قاطرا حاشیه جاده برن، یه سنگ از دیری پاشون رد میشد، چه کار میکردن؟ میافتادن پایین. وقت بس همیشه میگفتن که نه، در حنیف قاطرا ببرید، یعنی وسط جاده ببرید که زیر پاشون خم. اینا میگن حنیف. پیامبر میفرمان من با یک، من بالحنیفیه، من در یک حیات استوار محکم ولی به سمحت سهل، هم چشم پوشی میکنم هم سخت گیری نمیکنم. به نظرم ما هنوز اینجا نرسیدیم. این جریانی که ما اینقدر کوتاه اومدیم در مقابل اغتشاشگرا به ظاهر، چون بعد آقام فرمودن خیلی اینا از خودمونن و دیدیم که نظام غذایی همین دیروز بود دیگه، به خاطر 12 به خاطر سال دهه انقلاب کلشون آزاد کردن. نه، ما اینیم، ما در عین استواری. جمله رو ببینید، سامحه، خودتون میگن مسامحه دیگه. مسامحه یعنی چه؟ یعنی یه نوع چشم پوشی. کوتا میای، میدونیم در استوانه حضور خودمون این کوتا اومدن ها باعث شد که آدم مال ما بشن. سهلم یعنی چه؟ یعنی همون سهلنگاری. مسامحه یعنی سهلنگاری میکنیم، یعنی چه؟ یعنی سخت نمیگیریم. خب حالا با این دید میریم جلو. حضرت میفرمان وقت جمله آقای مطهری هم میخونم، مرحوم شهید مطهری نیز در این رابطه میفرمان آنچه باعث شد اسلام به عنوان تمدن اسلامی در دنیا محقق شود، روحیه تساهل و مدارایی بود که مسلمین نسبت به سایر مذاهب و افکار داشتن. حالا من عرضم اینه، آری، اسرار آمیزی حاج قاسم در جمع استکبار ستیزی او از یک طرف و تساهل و عدم تحقیر او از طرف دیگر بود در مقابل افرادی که اهل عناد نبودند. در این رابطه نباید به مکتب حاج قاسم فکر کرد. دلم میخواد شما خیلی بهتر از من روی این فکر کنید. ببینید معانده بحثش جداست. یه کسی اسم قرآن میگه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، کسی که دشمن ماست و دشمن انسانیت است میگه دوست نگی. اما همونجا آیه چند تا بعد میگه که اونایی که مقابله با شما نکردن لا ینها کن، ما شما رو نه نکردیم که با اینا دوست نباشید. دامه آیه هم نیست ان الله یحب المقسطین، اصلا با اینا یه نوع عدالت و مراوده داشته باشید. حرف من در این شماره این بود که ما باید بدونیم داریم یه انسان دیگه‌ای میپرورونیم. اصطلاحا هم میگن جهان مدرن جهان اراده معطوف به قدرت است. خوب از این جمله رو تو ازان بدون. غرب با قدرت نمایی میخواد بشر رو در اختیار خودش بگیره. برای همین هم حتما میدونه حتی سرمایه داری اینا همه پشتش یه قدرت خوابیده. ما چی؟ ما اراده معطوف به حقیقت. ما با انسانیت انسان رو به رو هستیم. کی گفتن مثلا اگه کسی کافر است کافره حربی نباشه ما چه کارش داریم؟ احترام هم بهش میذاریم. دیدیدم که مرحوم آقای مطهری، خب اینجا خودمونم تو نظاممون، امام میفرمان اصل یکی از اصول انقلاب اسلامی رعایت و کمک به مستضعفین جهان است به هر شکلی که هستن. اصلا هیچ ربطی به مذهبی بودن اینا نداره. مستضعف در هر جا که هست انقلاب اسلامی مدافعشه. اینه که میخوام میگم جمله رو صد تیتر نگاه کنین، مسیری در راستای تغییر جوهر انسان جدید. انسان جدید رفقا آماده است که وسیع تر از یه انسانی باشد که بخواد با تکبر رقیب خودش را بشکنه. بر همینم اون که عرض کردم دیروز بیشتر صحبت شد، آماده است که به یه وسعت انسانی ما باش رابطه برقرار کنیم. حالا در این شماره بعدی ببینید کمک میشه درک وجدان تاریخی مردم، آگاهی به زمان و زمانه و درک وجدان تاریخی مردم. این درک وجدان تاریخی را شما روش خیلی فکر کنید، چون این حال سوال است برای شما، برای خیلی یاد ساله. 80% مردم ما ناراضی هم، من هم از ناشم خیلی، یا شاید 20 سال پیش من توی مسجد انبیام گفتم بابا اگه ضد انقلاب هست من اولیشم. اما به چه معنا؟ به معنی که من میدونم، من تو کار اجرایی بودم، میدونم کجا کوتاهی شده، کجا رانت شده است، کجا خامخواری شده است. ولی یکی از پس میزنه میگه دیگه فایده نداره. بنده والله معتقدم با همه این مشکلات، گفتم کشور ما هم صادق زیبا کلام داره هم جناب آقای رئیسی را داره. شما تو این کشور که هم اونا را داره که قربون دیگه اوشش قربون اسرائیل هم اینا میرن، این ورم شما میبینین که یه رئیس جمهور قاطع، آقا جمله آخرشون پیروز چی بود؟ شهادت میدم. خیلی این جملات حساسه با. فرمودن من شهادت میدهم که این دولت با تمام وجود داره تلاشش رو میکنه. حواستون باشه، دیدم بعضی این بچه ها یه جوری انتقاد میکنن که عظمت این عزم دولت که از جنس انقلاب است و یقیناً به لطف الهی با دست ایشون بسیاری مسائل حل میشه، اینا را بد میگن. منم انتقاد دارم، اما انتقادی که بپاید یه کاری نکنیم که افقی که به این روشنی دارد خودش را نشون میده نادیده بگیریم. وقت حالا اینجا حالا سوالم نیست، 80% مردم ناراضیان، خب حقشونه، خب برای اینکه مسئله های باید حل میشد که حل نشد. اما از خودتون نمیپرسید چرا اینا به امیدی که اینا هم گفتن شورش میکنن شورش نکردن؟ اینا از من به عنوان یه باب بحث باز کنین، نمیتونم روش خیلی عرض بزنم. از من بپرسین، هم معترضند به کوتاهی ها، هم میبینن عجب مگه میشه این انقلابو که ته دلشون جانشون همین انقلابش ویل کنن. حالا میخوان یه مثال میزنم، نمیدونم مثال زدم نه. خب میدونید که امیرالمومنین اومدن با یه سری از این بچهای به اصطلاح حزب الله ناب یه شرط گذاشتن، گفتن شما که منو قبول دارین دیگه من هر دستوری میدم بی برو برگرد عمل کنید. گفتن چه شورته ها از اونجا شروع شد، از قضیه این شورته ها کشنده اونجا. بعد اینا دیگه جان فدای امیرالمومنین بودن، خبردار شدن که یکی از این قبایل رئیس، یکی این قبایل حالا مذهبی هم هست بزنا، یخته سر و گوشش می جنبه، داره یخته نظام حاکمیت امیرالمومنین تضعیف میکنه. ولی همچنان هم نیست که بخوایم مثلا حالا خیلی تنبیهش کنیم. حضرت فرمودن برید بیاریدش. رفتن، حالا رئیس قبیله با این هیبت و آبرو هر کاری کرد که حالا برید من میام. اینا گفتن علی گفت است بیاری، باید بیاد. خلاصه با چهار دست حالا به هر کسی محکم گرفتن و آوردندش. خلاصه کن چی شد براش جنو امیرالمومنین عصبانی، گفت چی کار کنم دست تو؟ اگر که ول کنم برم طرف معاویه دینم رو از دست میدم، اگر که بیام تو حکومت تو اینجوری خارم میکنی. حضرت فرمودن اینقدر اون عقیدت خوشگله که میفهمی اگه بری سراغ معاویه دینت از دست میدی که خطاها دا بخشیدم، برو. حالا اینه بهش میگن وجدان دینی تاریخی. من خودم نظرم از مردم ما اینجوریم، با همه این سختی حالا میشینی، حالا از وقت جلو من که میرسد عصبانیه، ولی بعد عیالش که میگه داخل بد کاری کردیم اصلا رفتیم جبهه، میگه نه خانوم خوب کاری کردیم. حالا من متنم میخونم، آگاهی به زمان و زمانه و درک وجدان تاریخی مردم، تاریخی مردم عاملی است تا اولا نسبت به مردم زمانه خود گشوده باشیم. رفقا این مردم زمانه همین هم که معترضن، نه ما قصدشون رو میخوریم، ما معتقدیم بسیاری اینها که حتی الان هم عصبانی هم، نه اینا مال ماند، گشوده باشیم. کارشون رو تایید نمیکنیم، امیرالمومنین فرمودن که بدیشون رو بد بدونید، نه خودشون رو بد بدونید. در کلیت دارم میگم، معانده بلش کن. ثانیاً در گشودن حضور آنها در تاریخی که در آن قرار دارن تلاش کنیم اینا رو بفهمونیم بهشون که بابا یه تاریخی شروع شده است، و بدانیم این نسل به خودی خود در جهان پوچی ها گرفتارن، و حاج قاسم نشان داد راه برون رفت آنها را از جهان پوچی ها میشناسن، و همین امر موجب شد اینجاش دقت کنید، تا همگان جهت عبور از پوچی های خود او را درک کنند. یه او و افتاده است، خودتون یادداشت کنید. این راسته یا دروغه؟ این همه آدم ها اومدن کنار ایشون چه کار؟ جز اینه که عجیب اینا درک کردن. راز درک کردن حاج قاسم چی بود؟ از من بپرسی، حاج قاسم انسانیت زمانه را میشناخت و میفهمید اینها دارند از یه پوچی مینالند، راهی جلوشون نشون میداد به عنوان شخصی که میتواند در یه تاریخ دیگری باشد. یه صلوات بفرست. جادون خالی در همین روز شهادت ایشون بنده سر مزار ایشون بودم، اول که دیگه اون ساعت شهادت، حالا اون ساعت یک خورده شب تو اون سرمایه کرمان قوقا بود که هیچی، گفتم خالی که نمیشه بریم سر مزار، که فردا میریم، فردا صبح که نشون. بعد از ظهر اصلا اینم سیل جمعیت میمد، سیل جمعیت میرفت. با چه تیپی؟ همون تیپا که شما فکر میکنین که انگار نمیشه بیا. دوباره جمله اینه، من رو این خیلی با هم حرف دارم، اگه این پدیده به وجود نیامده بود، البته تعارف نداریم، من انقلاب را درش عرض کردم، همین کویی که در خونه ماست، این قبل از شهید حجاجی، شهادت حاج حجاجی، از تهران اومده بودن تشریف آوردن اینجا، گفتم که رجعتی در کار است، حاج حسین خرازی ها باکری ها رجعت میکنه، منظورم رجعت جسمی نبود، بچه ها جانم پذیرفتن مطلب. بعد شهید حجاجی که پیش اومد، خب دیدین چه قوقایی شد دیگه در از اقصانقات کشور. بعد اینا رو عذر میخوام، من هی تکرار میکنم چون میخوام حس تاریخی که میشه باش فکر کنیم نشون بدم. پنجشنبه‌ای که فردا صبح شهید حاج قاسم ها شهید کردن، بنده با شبکه افق مصاحبه داشتم، به بچه ها همون داداش پخشم، گفتم شهید حجاجی ها در پیش است. خب ظاهرا هیچ خبری نبود دیگه. بعد که از استودیو اومدیم بیرون، اینا گفتن پس کو؟ فردا دیدین چه قوقایی شد. پس یه چیزی وسط هست رفقایی را از دست ندیم، یک وجدان تاریخی وسط هست که مردم خودشون را در اون جستجو میکنن، و امثال حاج قاسم اینا قصه خود آدم هاست. شماره بعدی را با هم بخونیم، انشاءالله کمک بکنید. این شماره بعدی، ادامه انقلاب اسلامی با کدام زبان؟ حالا جمله اینه، چه اندازه برای حضور در آینده‌ای که با انقلاب اسلامی پیش می آید نیاز به فهم حکمت صدرایی داریم؟ این خیلی عجیبه. شاید بگون چرا اومدی اینا رو برای ما میگون، خواست بری برای استادا دانشگاه بگو یا تو حوزه بگو. نه خیلی آقا، این تو پاورقی ها بخونی. پاورقی حضرت آقا می فرماند که چی؟ میفرماند که به همان آره اینجوری میفرماند، به گمان ما فلسفه اسلامی در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار میجوید و سرانجام آن را خواهد یافت. من دقیقا با همین خود شما خواهر و برادر صحبت دارم. شما اینا بدونید، این سوال برادون حتما هست، حضرت امام برای گورباچوف که نامه نوشتن، یادتونه صدرا را و ابن عربی را مطرح کردن، میخوام به شما عرض کنم، شما آینده حرف دارید، اما زبانی که این حرف رو بزند رو ملا صدر امام تو اول کتاب شرح دعای سرشون میگن و ما ادراک عمل ملا صدر. باز بگم طور نیم، این آقای دکتر حسن هیکل، اونا که هم سن منن میدونن، معاون جمال عبدالناصر بود، خودش روزنامه الاهرام داشت، یه یلی بود، از امام تقاضای ملاقات کرد. خب امام، ما هممون اون تاریخ هممون میدونستیم حسن هیکل یعنی چی. خب امام از سریعا بهش اجازه ملاقات دادن، مرد بزرگیه، با حالا اصلا ارزش اینا دارد که روش فکر کنید. بعد هست تو خاطر تو صحیفه امام، به امام از امام میپرسه که انقلاب شما مبناش چی بود. امام میگن البته بحثش مفصل است، در روای در فقه جواهر، در روایت کافی، در تفکر صدرا. چرا اینا رو دارم بهش میگم؟ حساس باید باشین رفقا، یعنی رفقا نمیشه. اگه یه وقت میخوای خودت مسلمون بشی جهنم نری، نه صدرا نیاز داری نه این چیزا، اما یه وقت شما میخواین در جهان حاضر باشی. من به رفقا عرض کردم نمیشه این مثلا این بحث معرفت نفس جناب صدرا را. حالا باز خاطره بگم، امام وقتی که از مشهد از نفلاشوتو تشریف آوردن تهران، سریع اومدن قم اگه یادتون باشه، بعد به خاطر قلبشون ها برگشتن تهران. رفقای ما رفتن خدمتشون، از اونایی که فقط شما میشناسین، آقا رحیما میشناسید، آقا محمد حجازی خدا رحمتش کنه، اینا رفتن خدمت امام که آقا ما چی کار کنیم. خیلی حرفه با جوونا رفتن خدمت امام، فرمودن که جلد هشتم و نهم اسفار رو برید بخونید. اصلا جریان این که ما این جلد هشتم و نهم رو ترجمه کردیم سر فرمایش امام بود. پس معلومه که شما روش فکر کنید، عجله هم نکنید. حداقل حالا من مثال میزنم، یکی از این خواهرها میفرمودن که استاد تاریخ هم بودن، گفتن که دیدم خیلی این بچه‌ها کشف حجاب کردن، یکی از این مدرسه سره، خلاصه چی میگن لاکچریای اصفهان، گفت اصلا هیچ چی را گوش نمیدن. حالا میخواست من تاریخ انقلاب و اینا رو درس بدم، بس لابلای حرفا من بحث معرفت و نفس و که نفس انسان مجرد است، همه حالا در عالم حاضر است، همینا که دارید دیگه تو عرض ده نکته در معرفت و نفس هم بنده عرایض داشتم. گفت اینا رو که گفتین دین دارن گوش میدن، هی گوش میدن. بعد گفتن خانم اون حرفا رو نزن، همینا رو بزن. بعد دیدیم یواش یواش رو سریا برگشت و دارن اومدن اعتکاف. یعنی کسی که حالا هنوزم بلد نیست که مثلا حالا این ناخونی که کاش دست اینا بود یه فکر میگم، یعنی حالا اومده از اعتکاف و میگه که حالا ببینیم شما چی کار میخواین بکنید شما مذهبی ها. من میخوام متن رو با این دید بخونم، چه اندازه برای حضور در آینده‌ای که با انقلاب اسلامی پیش میآید نیاز به حکمت صدرایی داریم تا روشن شود اولا انقلاب اسلامی با کدام معرفت و زبان میتواند ادامه یابد. این خیلی جمله. آقا زبانی که شما میخواید برای بشر امروز حرف بزنید چه زبانی است؟ جمله حضرت آقا رو من خودم حاشیه نوشتم، میفرمان با ائمه جمعه صحبت کردن، فرمودن باز تولید مفاهیم. یعنی دیگه این که نمیدونم آقا تکلیف هست و خدا گفته از چادر رو دسرت کن، اصلا اینا رو نمیفهمید که تو میخوای برش بگی. باز جمله حضرت آقا این است که نوآوری در زبان در همان راستای مفاهیم اسلامی. شما که نمیشه در حجاب عدول کنی که، ولی بگو این چه گفتمانی باید وسط باشد که این در جستجوی خودش خدا را پیدا کنه. شاید در اعتکافی که در خدمت رفقا هستم همین رو عرض کنم. باز دوباره سوالم اینه، در جستجوی خودش خدا را پیدا کنه با حفظ آزادیش یا یه جور تکلیفی که آزادیش هم میگیره؟ محال است، باید انتخاب کند. پس باید آزادیش را بشناسد، ولی آزادی فاخر، یه آزادی در این که ولوادرا میخوان باشن، نه، همه آزادی این نیست. ما خودمون به لطف الهی شما رو من آزادترین انسان ها میدونم که با انتخاب خودتون دین انتخاب کرد، برای همینم راحتین در مقابلش جانتون رو بدین ولی این دین حفظ بشه. پس اولا انقلاب اسلامی با کدام معرفت و زبان میتواند ادامه یابد؟ ثانیا حیات اجتماعی ما در این زمان صرفا دقت کنید دانا بودن به معادلات سیاسی منجر به تفکر مطلوب نمی شود. حکمت صدرایی حکمت حضور انسان آخرالزمانی است که عنایت فرمودید تا معلوم شود از نظر تفکر در چه جهانی باید حاضر باشیم. در این صورت در عین جهانی بودن با خرد قومی و دینی خود غفلت نخواهیم کرد. این الان ما مذهبیان من به شما بگم بعضی یادو میگن من آینده را نمیتونم امیدوار باشم. چرا؟ برای اینکه توان این که در جهان باید حاضر باشیم ما نداریم. میگن وای دیگه کافر میشی. خیر آقا ما باید به این فکر باشیم در جهان باید حاضر باشیم در عین حضور دینی سنتی خودمون. وقتی یه زبان میخوام ما معتقدیم این تفکر تفکر حکمت صدرایی است. حداقل شما بدونین که ما آینده خوبی داریم چون صدرا داریم. در عین تاکید بر بشری که بشر دیروز نیست بلکه بشری است که میتواند با نحوه از دینداری در عالم حضور یابد که از یک طرف سخت پایبند به ایمان و اعتقاداتش است و در عین حال میتواند آزادی را در خود تجربه کنه و توانسته است آزادی و الزام را جمع کند. این جمله خیلی خوبه. ببینید الان شما ملزمید به دستورات دین. آیا میشه در عین اینکه ملزم به دستورات دینیم آزاد باشیم؟ خب آره، دین به شما میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من القلب. یعنی عزیزم من که بار رو تور دوشن نگذاشتم جاده حقیقت و غیر حقیقت تبینم روشن میکنیم. غی یعنی بیراهه. خب میگه من بیراهه را از رشد یعنی به سوی بالا با تعالی رفتم. بعد اونجا فرمود که چی؟ لا یکلف الله نفسا الا، یعنی من وسعت تو را در نظر گرفتم و برای تو تکلیف کردم. ما با انسان یه جوری باید حرف بزنیم که ببینه چقدر گشوده و بزرگ و وسیع و آسمانی میشود با حضور در دینداری. خب بنابراین اگر شما ببینین که ما در توان خودمون چنین توانایی هست، آینده از آن ماست یا از آن اونایی که با زور دختر مردم ها میخوان با زور روسریش رو بردارن برای این که مثل خودشون باشه؟ آخه معلومه که بشر جدید بشریست که به آزادی خودش میتونه خودش را معنا کنه. در شماره بعدی خیلی هم ترسم وقت عزیزان داره میره، تا توقف تاریخی نداشته باشیم. این خیلی نکته مهمه. من نگرانم که بعضی رفقا غفلت کنن که چرا من میگم که راز حضور ما در آینده یک حقیقت است. اینجا سخن اینه، سخن در آن است که برای شناخت جهان جدید و فهم پذیر کردن جهان جدید و به ظهور آمدن فهم اجتماعی از خود در هویت دینداری نیاز به معرفت تازه از خود و از دینداری داریم. یکی از مشکلاته اینجا نمیخوام بحث رو کنم. شما الان متوجه نمیدونم شدین یا نه، بعضی مذهبیای ما میگن که یه دلخوره یه نگرانی پیشمون اومده است. خب بنده همین شنبه هفته باشون صحبت داشتم، از یه رفقا اینه ما باید از دیروز کوچک خودمان به امروز بزرگ خودمون تبدیل بشیم. شما با اون آدم عادیه، حالا این که میگم دارم با جوانا به خصوص صحبت میکنم، اگر خودتون را در حد آدم دیروزی معنا کردید امروز حس میکنید خلع دارید. مثال که همیشه میزدم ظرف یه لیتری اگه یه لیتری تو آب بریزیم چی میشه؟ پر میشه. ظرف دو لیتری اگه یه لیتر را نیم توش آب بریزیم هنوز خالیه. الانه بشر فرق کرده است. انسان ها نمیتونن با دین قرائت دین دیروز، دین که ابدیه، برداشت دیروزین دین کافی برای دین امروز نیست. دیرو عرض کردم به بچه ها طلا، عرض کردم حضرت امام از 27 سالگی این کتاب های عرفان رو نوشتن. برای کی نوشتن؟ خودشون اومدن تو تلویزیون، تو تلویزیون که مردم عموما مردم عادی هستن، بحث سوره حمد کردن. خب باید میکردن. بشر امروز ظرفیت این دینداری ها داره. خودشون یه کتاب دارن به نام سر و صلات، بعد از اون یه کتابی نوشتن به نام آداب و صلات. میگن چون که دیدم سر و صلات سخت بود برای عوام، من که دارم دیوونه میشم از دسته حضرت امام، میفرماد برای عوام این کتاب آداب و صلات رو نوشتم. بنده خودم یه صد چند جلسه شرح دادم کتابا. ببین امام رو چی حساب میکنه، خودتون میدونید. اگر میبینین خودتون و یا اطرافیاتون احساس اینو افسردگی، دلخوره، تشویش دارن، قصهش این است که مناسب امروز خودشون در پیش خودشون حاضر نیستن. بی نهایت از انسان امروز آخر الزمانه. آخر الزمان انسان باید طوری باشه که اگر در شرق عالم است در غرب عالم حاضر باشه. این که فقط اخبار سیاسی نیست. حضرت آقا به خاطر اینترنت در شرق عالم حاضرند و در غرب عالم، یا قواعد انسان زمانه را میدانند. بگذاریم. نیاز به معرفت تازه از خود و از دینداری داریم تا توقف تاریخی نداشته باشیم و بتوانیم انقلاب اسلامی و ایران را در جهان جدید ببینیم. آن نوع معرفت که مبنای حضور ما در جهان بین دو جهان است. این اصطلاح خوبیه. ما کجا واسدیم؟ یه جا واسدیم بین دو تا جهان. ما نمیتونیم عیناً غرب زده باشیم، نمیتونیم گذشته باشیم. خیلی بحثش مفصله. در امامزاده، یا در یه امامزاده در گلپایگان عرض کردم برای خانوما اونجا بحثشان، خانوما که دیروز یه خانوم معناش این بود که مال این قبیله است، اصلا اسمش مهم نبود. دیروز یعنی 300 سال پیش. 100 سال پیش یه خانوم معناش چی بود؟ که من هرچی شوهرم فکر کنه منم. امروز بخنده نخونی نیست، هر کدوم دو تا. فقط ذیل اسلام و زیر سایه دین میتونن چه کار کنن؟ همدیگه رو بفهمن دیگه. این که زن باید نمیدونم ولایت شوهر رو داشته باشه، به قول آیت الله سیستانی اصلا ما همچی چیزی تو دین نداریم. نه ببین شما این مثال، حالا میخوام بزنم مفصل جای دیگه است. و حالا شما انتظار دارید که این انسان ها که هر کدوم خودشانن میتونن فکر کنن؟ خب ذیل انقلاب اسلام چقدر میتونن با هم کنار هم باشن، رزمندگانی باشن؟ هر اون خانم یک قهرمانی است برای خودش، رزمنده. دیدیم که شما این را بحثش مفصله. با راز این که حضرت امام برای نامه به گورباچوف، خب آیت الله جوادی را فرستادن من که نامه را بخونم، قبول؟ آقای دکتر جواد آقا لاریجانی هم فرستادن برای این که بالاخره سیاستمدار جهانی است. مرحوم خانم مرضیه چی در باغ برای چی فرستادن؟ خواهش میکنم خیلی فکر کنید. من که خودم دیوونه شدم از دست امام با این کارش. چی بود این پدیده؟ چطور امام متوجه است که برای این که میخواد حالا دینه یعنی انقلاب رو معرفی کنه، گورباچوف را دعوت کنه به دین، باید حضور زن در اون صحنه باشه تا بفهمد دین ما دینیست که خود زن موضوعیت داره؟ مفصلش جای دیگه است. عجیبه. همطور ساده گذشتی؟ در صفحه 3 وصیت‌نامه می‌فرماد ما مفتخریم که زنان ما دوش به دوش مردان ما در صحنه اند، حتی در مسائل تربیتی از مردان جلوترم. خودم یه مادر بزرگ پیرزنی من داشتم، واقعا یکی از این راهپیمایی‌هاش ترک نمی‌کرد. یادتونه که مثلا مسجد مصلا تا خونه ما که فلک شهدا بود همین طور بود. ما اینا دیدیم. میخوام عرض کنم که رو این فکر کنید که چی میخواستم بگم؟ جهان بین دو جهان. ما در زن و مرد فرق نمی کنه. ما در جهانی هستیم که نه دیروز است نه جهان غرب است، اما نه از غرب اون چه که حضرت آقا می فرمان اون چیز که باید استفاده کنیم ازش عدول می کنیم، نه اون میراث معنوی عجیب و غریب خودمون شیخ بهایی ها بگو ملا صدرها ها اینا رو هم که تک نمی کنیم. این چیزیش که عرض من بود. این تیتر دیگه می ذارم به عهده خودتون، نقشه کلی برای فهم امروزین. اگه خودتونم بخونید نتیجه به نظر من باید آروم آروم در این جلسات این بشه که راز امیدواری ما نسبت به آینده انقلاب یک حکمت هست و یه بصیرت تاریخی است، یا یک نمیدونم عقیده ساده دینی یا یه نگاه سیاسی یا دلخوشکنک است. من خودم معتقدم که حکیمانه ترین نگاه اگر که بشینیم با هم دیگه بازم فکر کنیم اینه که میفهمیم چقدر ما در آینده حاضریم. نتیجه چی میشه؟ امروزمون را آباد نگه میداریم. پروردگارا به حقیقت این شهدا که بصیرتشان در حدی بود که تا قیام قیامت برای اینکه کنار حضرت مهدی باشند را درک کرده بودند، به حقیقت این شهدا این آینده نورانی انقلاب اسلامی را در جان ما روشن و شکوفا بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.